دوره ناصری از ایران جدا میشه و همینطور یک منطقه‌ای در مشهد در به مرکزیت مشهد، این دو بخش خراسان رو تشکیل میداده از لحاظ موسیقایی و هنری و همینطور از لحاظ حاکمیت دوره صفوی. موسیقیش هم به همین ترتیب دارای قوام و در واقع میتونیم بگیم قدمت هست، حتی نوع سازها لباسها همچنان تکرار شده از اون دوره تا حالا و البته خب دستانبندی و فواصل موسیقایی این دو ناحیه، یا مثلا فرض کنیم امروز میگیم شمال خراسان ترکمن صحرا موسیقی ترکمنی و این طرف که میاد به سمت نواحی جنوب و شرق خراسان، خب اینا تقسیم‌بندی ها عوض شده اما مقامات و ملودی ها همچنان قدیمی هست، واژه ها تغییر کرده بعضی وقتا و این کارکرد میتونیم بگیم مهم بقعه شیخ احمدجان باعث شده که با توجه میکنیم میدونیم تقریبا قرن پنجم هستش
بله.
اونجا آغاز میشه و در چند قرن اونجا ما آثار معماری پیاپی داریم. خود کسانی که در اونجا در واقع واژه احمدی رو در نام خودشون دارن اینا از در واقع بازماندگان شیخ احمدجان هستن، مثل مرحوم شیخ که در واقع سازشون داریم میشنویم جناب سرور و خب این قطعات سینه به سینه به اینها رسیده. یه مقامی داریم مقام الله و دیگری مقام الله مدد در منطقه دولتجام و همینطور باخرس، همینطور خاف و تایباد که این چند منطقه موسیقایی و فرهنگی منطقه هستن. خب این مقام تقریبا رو یکی از شاخه های مقام الله ما رو یاد به اصطلاح به عنوان سحر الله سحر در واقع میتونیم بگیم سحری میندازه، یکی از شاخه های مقام الله سحر هستش، سحری هستش. اینو در با سرنا هم می نواختن به شکلهای گوناگون، شاخهای مختلف داره و در واقع ما رو از لحاظ ساختار ملودی یاد سحری کرمانشاه میندازه، اون ملودی سحری که کسایی که میخوان تنبور شروع کنن همیشه با این قطعه شروع میکنن
تو موسیقی مقامی کرمانشاه.
بله در موسیقی تنبور میتونیم بگیم مقام سحری با این قابل قیاس از لحاظ ساختار و همینطور مقام سحری که در منطقه زاگرس مرکزی هست، منطقه زاگرس جنوبی هست، یعنی به سمت قشقایی که میریم باز یک در واقع سحری مقام سحری داریم که واسه سازهای بادی نواخته میشه. اما خب مسلما اینجا میدونید که ادبیات خراسان خیلی پرمنو میتونیم بگیم قدیمی هستش، یعنی منطقه فوق العاده معروف به داشتن عرفای مشهور
و ادیبان بزرگ.
ادیبان بزرگ در موسیقیش هم همین حالت هست یک زمان. البته خب میدونیم که به دلایلی اخیراً خب این به پررنگ‌تر شده موسیقی دینی و موسیقی عرفانی ولی وجود داشته. من میخوندم از کتاب آقای میثمی که ذکر 12 امامی که مثلا ما در واقع شب‌های قدر میبینیم توی این نواحی توسط مثلا آقای دورپور به عنوان مثال مرحوم دورپور اجرا میشده و دیگران، این قدمتش به دوره صفوی میرسه. حالا نه خود حتما ملودی و ولی اشعار خیلی قدیمی است، این در واقع ذکرخوانی انجام میشده در این ایام و این شب‌ها. البته خب سرخانی که میدونیم خود مرحوم دورپور و هم بزرگواران دیگری که خواننده بودن،
یعنی پیوند رازآلود آیین‌های مذهبی و موسیقی مقامی منطقه
دقیقاً. و میدونیم که سرخانی هم جزء یکی از همین رسم‌ها بوده و خواندن سحری. حالا بعضی‌ها که در بعضی نواحی میدونیم که با ساز خودشون با دوتارشون سحر رو در واقع اجرا می‌کردن، اون نغمات سحری رو و موسیقی سحرگاهی رو و در واقع ذکرها رو اجرا میکردن و حتی در حالا که ما شما بعضی وقتا با تنبور اجرا میشده. بنابراین میتونیم بگیم که یک جایی حالا موسیقی آوازی داره. من از مرحوم دورپور مثال میزنم چون ایشون خواننده برجسته بودن، مرحوم سرور احمدی حالا شد کمتر خونده باشن ولی در ساز فوق العاده برجسته بودن. جناب دورپور در واقع آوازهایی دارن که مربوط به ماه رمضان هست و ایشون میخوندن اینها رو بر نمونه‌اش ثبت شده موجود هست. خودت همه جا در رسانه نیست ولی در واقع تخصصی داشتن در خواندن آوازهای مذهبی و همینطور آوازهای عرفانی و اشعاری که فکر میکنم اگه نمونهاش هم خوشبختانه ضبط شده توسط دوستانی که در اون نواحی رفتن گردآوری کردن و همینطور در برای مناسبت‌های دیگر میتونیم بگیم که یک تعدادی از اون اشعار شاید در کتاب‌های کلاسیک وجود نداشته باشه. بعد نکته‌ای که من اگر فرصت باشه عرض
کنم، یعنی این شعرهای مربوط به ادبیات فولکلور هستن دیگه.
بله دقیقاً، شاید یک تعداد خود ایشون اصلا سروده باشن.
بله
و این که یک بخش دوام چون میگه وقتی اینا رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم همزمان با ساز ایشون و دوتاری که مثلا ایشون می‌نواختن و دیگران می‌نواختن به وجود اومده. و اگر تشریف برده باشید به تربت جام تایبات می‌بینید که اونجا دو بقعه مهم این دو بزرگوار یعنی شیخ زین الدین و شیخ احمد جان این در واقع پیوند غیر قابل گسستی رو تو این همه قرن این چند قرن و این همه سال با این فرهنگ این مردم برقرار کرده و همچنان زنده و پویا هستش و عملکرد خودش رو داره. در مورد کلیات در واقع سرخانی اگه بخوام بگم، خب میدونی یکی از ویژگی سرخانی که قدیم وجود داشته و امروز کمتر شده اینه که کسی که میرفت سرخانی میکرد بازم زنده بود موسیقیش، یعنی هر مقامی و هر فاصله‌ای و هر از وضوع شما ملودی و نغمه‌ای را که میخوان با اشعاری که بخشیش ممکن بود فلوداه باشه خبری را میرساند. یعنی که اینطور ضبط شده توسط کسانی که در گذشته فراموش نکنم یادشون بوده که اگر به عنوان مثال در اون روستا در یک مثلا شهری اگر اتفاقی میافتاد مرگ و میری میشد، بزرگی میامد و میرفت،
در بیان خودش میگنجان سحری خود
مناسبتی بود. آفرین. اینو هم در دو حالت، هم در اشعار و هم در اگر لازم بود نثر، بخش نثر وجود داشته باشه و در جملاتی که به کار میبرد ببینید در اشعار، چون اکثر اینا خودشون بداهه‌سرا بودن
همینطوره،
و همینطور در نغمات مربوط، یعنی میتونستن در واقع نغمه رو چکار کنن، اون مایگی رو بگردانند، میتونستن از مثلا فرض کن اگه حالت اخباری و اعلانی داره بیان چارگاه استفاده کنن، فواصل مرتبط با چارگاه، و اگر خب مسلما فواصل درونی هستش و حال شور هستش که مسلما فواصلی که ما رو به شور نزدیک میکنه.
آقا خیلی سپاسگزارم از شما، من همیشه بسیار میآموزم از بیان شما، امشب نیز هم امیدوارم که فردا شب باز هم شما رو بشنویم.
سپاسگزارم،
شاد و پیروز باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق علیه الصلاة والسلام صدقة درهم افضل من صیام یوم. امام صادق علیه السلام فرمودن یک درهم صدقه دادن از یک روز روزه گرفتن افضل است، هرچند مقصود اینجا روزه مستحبی است، چون روزه واجب تکفه. صدقه مستحبی روزه مستحبی، صدقه دادن از روزه ثواب بیشتری داره، گرچه روزه داری هم ثواب زیادی داره. اینجا خواستن ثواب صدقه رو برسونن. صدقه دادن کمک به فقرا و مندان ثواب بسیار زیادی داره، در ماه رمضان باز ثواب بیشتری داره. جمله کارهایی که در ماه رمضان بسیار بسیار تاکید شده و ثواب داره، دستگیری از مستمندان، صدقه دادن به فقرا. و اما احکام روزه، در برنامه‌های گذشته برخی از احکام مربوط به مبتلات روزه، روزه مسافر و اجمالاً برخی از احکام دیگر مربوط به بیماران و کسانی که توانایی انجام روزه رو ندارن بیان شد. در حال روزه‌داری یه سری کارها مبطل روزه است و یه سری کارها هم مکروه است، یعنی اگر انسان بتونه از اون کارها هم پرهیز کند خوبه، هرچند ممکنه روزه رو باطل نکند. عرض کردیم که در ماه رمضان اگر کسی مسافرت بره برای فرار از روزه کراهت داره، و برخی از فقها فرمودن که قبل از 23 ماه رمضان هم باز اگر ضرورتی نباشد مسافرت رفتن باز کراهت داره و بهتر این است که افراد مسافرت نروند. در حال روزه هر کاری که موجب ضعف بشود کراهت داره، مثل خون گرفتن از بدن، حمام رفتن، ورزش هایی که موجب ضعف میشه مثل کوهنوردی و برخی از ورزش های دیگه کراهت داره، بهتر این است که افراد در حال روزه این کارها رو انجام ندهند. و همچنین کشیدن دندان و هر کاری که از بدن خون بیاید باز کراهت داره، اما ممکنه که ضرورت داشته باشه، شخص دندونش به حدی درد داره که نمیتونه تحمل کند یا مشقت داره، مشکل هست، خب اینجا کشیدنش اشکالی نداره، اون کراهتش هم اینجا رفع میشود. یا خون گرفتن برای آزمایش مثلا ضرورت داره، یا برای اهداء خون به دیگری، خب اینجا چون اونقدر اون کار خوب هست که اون کراهت مرتفع میشود، یا ضرورت داره به هر حال دیگه کراهت نیست. و همچنین باز از جمله کارهایی که در حال روزه گفتن کراهت داره، مسواک کردن با چوب تر. در سابق چوب مرسوم بوده، امروزه خب مسواک های دیگه هست، در حال روزه مسواک زدن دندان‌ها روزه رو باطل نمی‌کنه، ولی کراهت داره. بهتر این است که پیش از اذان بعد از سحری خوردن دندان‌ها رو مسواک کنن و در حال روزه مسواک نزنن. اما اگر مسواک زدن و خمیر دندان رو بیرون ریختن، آب اگر داخل دهان بود بیرون ریختن، روزه باطل نیست. باز از جمله کارهایی که در حال روزه کراهت داره بوییدن گلها و گیاهان معطر هست. هرچند برخی تصور میکنن که از جمله کارهایی که کراهت داره عطر زدن، خوشبو کردن بدن هست، نه، اینا مکروه نیست. اون چی که به خصوص وارد شده است بوییدن گلها و گیاهان معطر هست. باز از جمله کارهایی که در حال روزه کراهت داره سرمه کشیدن در صورتی که مزه آن به حلق برسد یا بوی آن به حلق برسد، و همچنین خیس کردن لباسی که فرد بر تن داره، لباس ها را اگه خیس کنه یا خیس کند و بپوشه، این هم باز کراهت داره. بهتر این است که این کار را انجام ندهد. برای خانم ها نشستن در آب کراهت داره. باز بی جهت آب در دهان گرداندن، به هر حال یه وقت است که لازمه آب در دهان بگرداند، یه وقت ضرورتی نداره، لزومی نداره بی جهت آب در دهان بگرداند و بیرون بریزد، باز کراهت داره. بهتر این است که این کار رو انجام ندهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا غافر الخطايا،
یا غافر الخطايا،
يا كاشف البلايا،
يا
منتهى الرجايا،
يا منتهى الرجايا،
يا واهب الهدايا،
يا رازق البرايا،
يا رازق البرايا.
شنونده برنامه زنده سحوری هستید از شبکه رادیویی فرهنگ، ویژه برنامه سحرگاهی رادیو فرهنگ در شبهای ماه که رمضان. این گروه تازه از دیشب در کنار شماست و این دومین برنامه ماست در 17 روز از ماه مبارک رمضان که تقدیم شما میشه. این سحرگاه موضوع همگروهی مؤمنان در فرایند تولید و کار رو با شما عزیزان در میان گذاشتیم و از شما هم پرسیدیم که حس و حال خودتون رو زمان که یک کار گروهی رو به ثمر میرسونید برای ما بیان کنید. باز هم باید سپاسگزار باشم از عزیزانی که هم تماس گرفتن با همون، هم پیامک فرستادن. با امیدواریم که همچنان بتونیم در اثنای برنامه صدای شما رو بشنویم و پیامک هاتون رو بخونیم. من تلفن ها و شماره پیامکمون رو بار دیگر حضور گرامی شما عرض کنم و اون اینکه 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ما. مجالی دست داد تا بار دیگر با حجت ارسان و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، گفتگو کنیم. درود دوباره بر شما
آقای محمدیان، هم عرض سلام و ادب و احترام دوباره محضر شما و شنونده‌های خوب برنامه دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. بحث نوبت قبلمون جای خیلی خوبی تمام شد و اون این که به نظر می‌رسه که یک امر خیلی عزیز و ارجمندی وجود داشته که در دین مبین ما توصیه شده بر جمعت و همگروهی و این یک پیام داره برای دیگران از منظر دین. شما ادامه بحث رو بفرمایید، ما شنونده شما هست.
بله، خب اجازه بدید من قبل از اینکه ادامه بحث رو عرض کنم ربطش بدم به موضوع امشب، شب 17 ماه مبارک رمضان، شب جنگ بدر هست. در واقع اولین فتح و اولین پیروزی اسلام که خداوند کریم امت اسلام رو در کنار هم قرار داد و در مقابل کفر پیروز شدند. اما چون بحث کار جمعی و برکات رو اون رو داریم، من حیفم میاد بعضی از برکات کار جمعی رو که در فرهنگ ناب اسلامی بهش تأکید شده محضر شما و شنونده های خوب برنامه عرض نکنم. اولین برکتی که ما میبینیم بیان شده این که وقتی که گروهی و کار جمعی انجام میشه، همفکری و تقویت در واقع امور انجام میشه، که در روایت هم داریم آقا امیرالمومنین فرمودن که وقتی کارتون رو با همدیگه انجام میدید، در واقع این همفکری باعث میشه کارتون لثواب بشه، در واقع به اون درستی که مد نظر هست نزدیک بشه. دومین نکته ای که در برکات کار جمعی و کار گروهی وجود داره و به اون تأکید شده همدلی هست. به هر حال ما یکی از نکاتی که باید بهش دقت داشته باشیم همدلی مورد نیاز جامعه هست. خب وقتی که یک کار بهانه این دوره همی باشه و مردم در کنار هم دیگه قرار بگیرن برای رسیدن به یک هدف، این باعث خواهد شد که همدلی در اجتماع بیشتر بشه. وقتی همدلی بیشتر شد مطمئنن دلسوزی و کمک به همدیگه بیشتر خواهد شد. از جمله برکات دیگه‌ای که در کار گروهی و کار جمعی بیان کردن، خیر و برکتی است که در اون قرار داده شده. خداوند کریم فرمود که من خیر و برکتم رو در جماعت قرار دادم، یا دو داه مال جماعت.
بله.
در واقع قدرت خداوند کریم در کنار جمع و بالای سر جمع قرار خواهد گرفت. و ما میبینیم که خیلی جاها اگر کار جمعی و کار گروهی انجام بشه، خداوند کریم به احترام اون جمع و به احترام همدلی اون جمع برکت رو در کار اونها قرار میده. باز چون در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، من این نکته رو میگم عرض کنم. در داستان حضرت موسی داریم که خب مفدن از خشکسالی گلایه کردن و به همراه حضرت موسی اومدن برای دعا و نماز استسقا طلب باران کردن. ندا آمد که یا موسی در بین جمع یک گناهکاری هست که تا این باشه من باران رو نازل نمی کنم. چند لحظه بعد دیدم باران نازل شد. گفتن حضرت موسی کسی که از جمع خارج نشد. ندا آمد که اون این جمع حیا کرد و من احترامش رو آبروش رو نگه داشتم و به همین احترام و آبروی او در واقع خواستم که در جلو جمع آبروش نره. میخوام عرض کنم که نواقص فردی افراد در کار گروهی و در کار جمعی مورد عفو و بخشش خداوند کریم قرار میگیره.
خیلی هم جالبه که الان در کتاب کنز العمال آمده است که از امیر نقل میکنن این حدیث رو، گفتن که به خدا سوگند مراد از اجتماع پیوستگی و اجتماع پیروان حق است، اگرچه اندک باشند، و مراد از تفرقه اجتماع اهل باطل است، اگرچه پرشمار باشند. برای شما میبینید که زمینه حق و باطل چقدر در تعریف همگروهی میتونه مؤثر باشه. یعنی شما همگروهی باطل رو عملا تفرقه معنی کردید و همگروهی حق رو دقیقا این همگروهی و اجتماع. خیلی سپاسگزارم از شما، متشکرم که با ما همراه بودید و امیدوارم که در شبهای پیش رو همچنان شنونده صحبتهای شما و صدای خوبتون باشیم. شاد و پیروز باشید، خدا نگهدار شما باشه.
زنده باشید آقای محمدیان عزیز. از جنبندی خوب و قشنگی که فرمودید من تشکر میکنم. یک بار دیگه از شما و شنونده خوبمون التماس دعا دارم. یا علی مدد.
پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای سید جلال نجاری از مهاباد برامون پیامک فرستادن و پیرامون موضوع برنامه با ما سخن گفتن. شنونده دیگری با نام شهرزاد گفتن که موفقیت‌های بزرگ با کمک و همکاری همه به دست، همون حکایت یک دست صدا ندارد رو تداعی میکنه، ولی متاسفانه فقر کار گروهی رو میشه در اثنای زندگیمون، همینطور در ورزش دید، مثلا در فوتبال بازیکنان ما خیلی اهل کار گروهی نیست، بیشتر حرکت‌های فردی رو ترجیح میدن، همینطور در سایر امورات ما. سپاسگزاریم شنونده ارجمند با نام شهرزاد که برامون پیامک فرستاد. سرکار خانم فرشته یاهو از کرج برامون پیامک فرستادن، نسبت به اجرای برنامه اظهار لطف کردن، از ایشان بسیار سپاسگزار هستیم. همینطور شنونده دیگری با شماره 935-51، شماره پایانی 64 و دیگر عزیزان از کرمانشاه، آقای مجید، اظهار لطف و مهر کردن نسبت به برنامه و سپاسگزاریم ازشون که برامون پیامک فرستادن. خیلی جالبی که شما وقتی وارد یه گروه میشید در قالب حالا پیشتون یا فعالیتی که در پیش رو داریم، به نظر میرسه که به بخش های به تجربه بخش هایی از زندگی میرسین که تا پیش از اون در فردیت خودمون اصلا اون فضاها رو تجربه نکنیم و مثل یک سنگ محک میمونه پیوستن به یک گروه، اینکه چقدر ما انسانهای سازگاری هستیم، چقدر انسانهای اهل شنیدن، اهل فراموش کردن و اهل گذشت کردنی هستیم. پیوستن به یک گروه خوب و آغاز فعالیت در متن یک گروه فرازهایی از زندگی رو پیش چشم ما میاره که در غیر این صورت ممکن است ما در زندگی فرصت تجربه اون فضاها و زیست اون فضاها رو نداشته باشیم.
سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، انشالله که طاعات و عبادات همه شما عزیزان مورد قبولی درگاه خداوند متعال قرار گرفته باشه. پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد صلی الله فرموده نشانه های شخص با ایمان 5 چیز است: در موقع تنهایی از گناه کردن خودداری کند، فرماید در موقع فقر و نداری به مستمندان کمک کند، در موقع ترس راست بگوید، هنگام خشم بردباری نشان دهد و هنگام گرفتاری شکیبا باشد. بنده قهرمان پرمقدم هستم از کرمانشاه. التماس دعا از شنوندگان عزیز.
آقای راز تهیه کننده محترم برنامه یه قطعه موسیقی گذاشتن که من اصلا دلم نمیاد وسط این موسیقی صحبت کنم، انقدر فرکانس این موسیقی زیاده. امیدوارم شما هم از شنیدنش لذت ببرید.
تو مرا بند دل و غارت جان کرد، عشق تو مرا رانده به گرد دو جهان کرد، عشق تو مرا رانده به گرد دو جهان. که بلا با سر زلف تو قرین بود، گویی که بلا با سر زلف تو قرین بود، گویی که قضا با غم عشق تو قران کرد جانا. اندر طلب زلف تو عمری دل من رفت، اندر طلب زلف تو عمری دل من رفت، چون یافت ره زلف تو، چون یافت ره زلف تو، یک حلقه نشان کرد، یک حلقه نشان کرد.
از دیرباز، شاید از روزگاران کودکی من، لحظه های سحرگاهی گره خورده با یک دعای دوست داشتنی و دعای عزیز و اون دعای سحر هست. قرار هست که به استقبال این دعا بریم و فراسهای عزیز از این دعای دوست داشتنی رو بشنویم. تقریبا حوالی 16-17 دقیقه تا لحظه اذان زمان باقی است. همین دم حضور شما عرض کنم که بانگ نماز رأس ساعت 4:13 دقیقه بامداد خواهد بود. دل میدیم به فرازهایی از دعای زیبای سحر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها